من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکار ارجمندم تهیه کننده های محمد حسین پور، صدا بردار های محسن مهابادی و هماهنگ پخش های محمد حسین آزما با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم و شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
فقه آل محمد
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دهم از فصول دهگانه کتاب تجارت شرایع سه مقصد داشت. مقصد اول در معنای بیع سلف بود، مقصد دوم در شرایط صحت بیع سلف بود، مقصد سوم که مبسوطترین مقصد هست احکام و مسائل مربوط به سلف است که 11 مسئله رو همراه داشت. 10 مسئله از مسائل این مقصد سوم گذشت، مسئله 11 هم رو مطرح میکنن. قبل از ورود در مسئله 11 هم گاهی ممکن است این چنین گفته بشود که مسئله 10 و 9 این تکرار مسئله اولاست. در مسئله اولا، اولین مسئله از مسائل 11 گانه این است که اذا اسلف فی شیئن لم یجوز بیعه قبل حلوله و یجوز بعده و ان لم یقبضه علی من هو علیه و علی غیره علی کراهیت و کذا یجوز بیع بعضه و تولیت بعضه ولو قبضه المسلم ثم باعه زالت الکراهیه. مسئله اونا این است که اگر بیع سلف محقق شد، مشتری چیزی رو پیش خرید کرد، قبل از سر رسید نمیتواند او رو به دیگری بفروشد. این در مسئله اولا. بعد از سر رسید میتواند بفروشد هم به خود فروشنده هم به دیگری، منتها تفاوت در کراهت این هست. مسئله نهم و دهم ناظر به همین است. مسئله دهم این است که یجوز بیع الدین بعد حلوله علی الذی هو علیه و علی غیره. بنابراین گاهی این چنین فکر می شود که مسئله نه و ده تکرار همون مسئله اولاست، لکن این تکرار نیست. این ترقی مطلب از مسئله به قاعده است. این کار را مرحوم محقق می کرد و علامه هم رضوان الله علیه می کرد تا رسید به مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه هم که این تلاش و کوشش مرحوم شیخ انصاری این بود که تعیین کند این مسئله اونقدر پروبال بدهد که به صورت قاعده در بیاد. در بحث‌های بیع فضولی و امثال فضولی از این شواهد زیاد بازگو شد که اصل مطلبی که مطرح کردن مربوط به بعضی از مسائل خاصه بود، اون قیود و زوائد را که ایشون رها می‌کرد به صورت قاعده فقهی در می‌آمد. اون چه که نقل شد درباره بیع فضولی بود، این جریان رو ایشون به باب اجاره، مزارعه، مزاربه، مساقات، مقاسات، مقارسه و سایر عقود سرایت دادن، بعضی که پروبال دادن به این قاعده. در مقام ما هم این چنین است. اول سخن از بیع کالای سلفی قبل از حلول اجل بود، این یه مسئله فقهی بود. بعد خصوصیت این رها شد که چرا ما نمیتوانیم کالایی را که سلفی خریدیم قبل از اجل و سر رسید به دیگری بفروشیم. این چون سلفی خریدیم است یا چون مشمول لا یباع الدین و به دین است؟ این چون دین است نمیشود قبل از سر رسید فروخت. به این نتیجه رسیدن که سلف بودن او دخیل نیست، دین بودن او معیار است. اون چه که در ذمه است گاهی محصول بیع سلفی است، گاهی قرض است و گاهی دین، که بین دین و قرض خیلی فرق. قرض عقد است، ایجاب میخواد، قبول میخواد، اما دین مالی که در ذمه قرار میگیرد. گاهی با بیع سلف است که مبیع در ذمه قرار میگیرد، گاهی با بیع نسیه است که ثمن در ذمه قرار میگیرد، گاهی با اتلاف مال مردم است که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اینجا که قرض نیست، اینجا که عقد نیست. اگه کسی مال مردم را تلف کرده، حالا یا عمدن یا سهوًا، این مال را اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت، در ذمه او مستقر میکند، این دین است. علی الید ما اخذت حتی تعدی، دین است اگر این از بین رفته است. بنابراین دین خیلی وسیع‌تر از باب سلف، وسیع‌تر از باب قرض و موارد اتلاف، قصد و امثال ذالک است. اگر حکم به باب دین رفت میشه قاعده، یعنی چیزی که در ذمه کسی است قبل از سر رسیدش نمیتواند با او معامله کند. این است که مسئله دهم از مسائلی که این روزهای اخیر بحث میشد با مسئله اولا فرقشونه، که مسئله اولا در حد یک مسئله است و مسئله دهم در حد یک قاعده است. منتها مرحوم محقق اینا رو در اثناء بیع سلف ذکر کرد. مرحوم عاشق حسن پسر مرحوم جعفر کاشر قتال رضوان الله علیه اجمعین در کتاب شریف انوار الفقاهه این رو خود تو بحث احکام سلف نیاورد، مسائل رو جداگانه ذکر کرد، این رو به عنوان یه مسئله شاخص در قبال مسائل دیگر قرار داد. این طور نبود که این رو همین مطلب رو در ضمن بیع سلف بیان کند بعد در ضمن دین مطرح کند اونطور که تو شرایع آمده، بلکه کاملا اینها رو از هم جدا کرد. مسئلتون کاملا از هم جدا کرد. او در حد بیش از 20 مسئله است که در باب همین بعد سلف ذکر کرده. بنابراین شبه تکرار رخت برای بندد. اون چی که در مسئله اولا گفته شد مسئله بود، اون چی که در مسئله دهم گفته شد در حد یه قاعده است که دین قبل از سر رسید قابل معامله نیست. البته این فتوای کل نیست و روشن شد که اگر مانعی هست، مانعی در ملکیت نیست، یک مانعی در قدرت بر تسلیم بودن نیست، دو برخی ها ادعای اجماع و شهرت محققه کردن مثل مرحوم پسر مرحوم کاشف قتال رضوان الله علیهم، حالا یا جایز است یا نه، ولی صورت مسئله دو چیزه کاملا از هم جداست. اما مسئله 11 که آخرین مسئله از مسائل مقصد ثالثه است اینه: الهادیت عشره اذا اسلف فی شیء و شرط مع السلف شیئا معلوما صح ولو اسلف فی قلم و شرط اسواف نعجات معینه قیل یسه و قیل لا و هو اشبه ولو شرط ان یکون الثوب من غزل امرأة معینت او القلت من قراهن بعینه لم یزمن او لم یزمن. مسئله 11 این است که اگر معامله سلفی برقرار شد، یعنی مشتری یک کالایی را پیش خرید کرد، بعد شرطی از اوصاف اون کالا را در کنارش ذکر کرد، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ آیا این از سنخ سلف و بیع است؟ دو تا عقد است فی عقدین، تا مشمول نهی نبوی بشود که فرمود نها ان بیعین فی بیعین، چون سلف بیع است اینم بیع است. آیا از سنخ شرط و مشروطن یا از سنخ جمع دو تا عقد در عقد واحد است؟ چیه مشکلشون؟ چیه؟ آیا مشکل دیگری از جهت جهل به وزن و کیل و امثال ذالک هست یا نه محذور دیگری در راه است، در بین است؟ فرمود اذا اسلف فی شیء، اگر یک کالایی رو به عنوان پیش خرید معامله کرد، مشتری میشه مسلف و مسلم، ثمن میشود مسلم، بایع میشود مسلم الی، مسمن میشود مسلم و فی. این چهار قید مال اون تعبیر مال این چهار رکن است، ثمن و مسمن و بایع و مشتری. اذا اسلف مشتری فی شیئن و شرط مع السلف شیئا معلوما صح، برابر قاعده صحیح است، زیرا غرری در کار نیست، یک این شیء حلال است، دو مشمول عموم المؤمنین شروطه هست، این سه اگر شیء حلال بود و غرری نبود خب شرطش جایز دیگه، این محذوری ندارد، این ضابطش. اما ولو اسلف فی غنم و شرط اسواف نعجات معینه، اگر چند تا گوسفند را از دامدار به عنوان بیع سلف خرید، گفته که من 10 گوسفند میخرم که اول مهر تحویل بدی، البته روایاتم قبلا گذشت، شرایطم قبلا گذشت که این سنش با چقدر باشه، چند ساله باشن، شات یا معز باشد مشخص باشه، اینا همه قیودش تو مقصد دوم که شرایط ششگانه صحت بیع سلف رو در برداشت اونجا گذشت، از این جهت محذوری ندارد، چند تا گوسفند باشه، سنش چند ساله باشه، اینا مشخص است. ولی شرط کرد که این پشم گوسفند یا موی بز یا کرک شتر، اینا مال من باید باشه، شما بخواید موش یا پشم یا کرک بچینی و بعد به ما بدی، نه، شرط است که این موها هم باشه. اگر یه همچه شرطی کردن، این درست است یا درست نیست؟ ولو اسلف فی غنمین و شرط اسواف نعجات معینتین، گفت این اون 20 گوسفند با پشمش باید تحویل ما بدی، پشمش هم باید به هم بدیم، غیل یسهو و غیل لا و هو اشبه، دو در مسئله است، یکی که این صحیح است، یکی که این شرط صحیح نیست، و محقق رضوان الله علیه این عدم صحت را اشبه به قواعد دانسته. خب راز این کار چیست؟ این شرط چه مشمحذوری دارد؟ استدلالی که کردم بر عدم صحت این شرط این است که پشم جزء کالای وزنی است، چیزی که موزون است، وقتی روی بدن گوسفند باشد که وزن این پشم معلوم نیست، خب این بهش باطل دیگه. وقتی بیعش باطل بود شرطش هم باطل است. این چنین نیست که حالا بیع یه چیزی باطل باشه ولی شرطی صحیح باشه، که این قراره دیگه. تو مسئله قرار یا جهل اختصاصی به بیع ندارد، شرط قراری هم همینطور است. پس مشمول المؤمنین شروط هم نیست. اونا که گفتن یسه، حق با اونهاست زیرا دلیل معتبری دارن. اونها نه برای آنکه به غرر بی اعتنا باشن، نه برای آنکه چیزی که غرری است بگن اقدام بر او صحیح است، میگن این غرر نیست. چرا؟ چون رفع غرر در هر چیزی روی معیارهای عقلایی همون چیز است. بعضی ها فقط یک معیار دارن، مثل طلا و نقره که الا و لابد وزنی است. بعضی ها دو و بعضی ها سه معیار دارن. در فصل ثمار خرید و فروش میوه رو درخت اونجا گذشت که میوه سه تا معیار دارد. میوه وقتی که رو درختای باغ است، کارشناسا میان کارشناسی میکنن، با مشاهده میخرن، این قرار نیست. غیر کارشناسی معیار تشخیصش نظر کارشناسان است، این درست. وقتی این میوه رو چیدن تو باغ هست، این دیگه کیلی است، جعبه است. وقتی این جعبه ها رو آوردن به مغازه دارا فروختن، دیگه ترازو است و وزنی است. هر سه حالت رفع قرار میکنند، در هر سه حالت معیار حاصل است. نمیشود گفت که الا ولا بود این میوه وزنی است. تو بحث های فصل ثمار اونجا گذشت که اگر یه وقتی احتمال زیاد و نقصان هست، در اونجا ربا راه ندارد، چون میوه روی درخت ربوی نیست. میوه روی درخت به مشاهده است، نه وزنی است نه کیلی. وقتی پایین آمد کیلی است یا وزنی. سر این که روی درخت اگر چرونچه میوه این باغ را با میوه باغ دیگر معامله بکنن، با کم بودن یا زیاد بودن ربوی نیست، برای این که نه کیلیست نه وزنی، با مشاهده کارشناس حل میشود. وقتی چیدن اردن پایین، تو خود باغ هست یا تو میدون هست، این پیمانه ایست. پیمانه های قبلی کیل بود، الان جعبه است. وقتی هم که به در مغازه رسید و سخن از ترازو شد، میشه وزنی. در حالت کیلی و وزنی ربوی است، ولی در حالت مشاهده که ربوی نیست. جریان پشم روی بدن گوسفند یا موی بز یا کرگ شتر و مانند آن، این هم دو سه حالت دارن. اگر سه حالت احراز نشه دو حالت دارن. اینا مادامی که رو بدن این حیواناتن بالمشاهده خرید و فروش میشه. وقتی چیده شدن، قطع شدن، آمدن کنار، بل وزنی است البته. پس اگر شما بگید چون این پشم ها وزنی است و وزن اینها روی دوش و بدن این حیوان مشخص نیست، از این جهت این شرط باطل است، این سخن تام نیست. فرع سوم، ولو شرط ان یکون الثوب من غزل امرأة معینة او الغلته من قراه بعینه لم یزمن، این شخص یا لم یزمن اون متا، چون بیع سلف اگر صحیح باشد زمان آور است، به زمان معاوضه. وقتی میگن این بی زمان آورد یعنی صحیح است. وقتی میگن این بیت زمان نیاورد یعنی صحیح نیست. ایشون میفرماین اگر چون که گفتن نخهایی که به بیع سلفی، خب اینا به صورت یک قاعده است، مسئله نیست، اختصاص باب سلف ندارد، چه اینکه اون فرع دوم اختصاص باب سلف ندارد، باب نقد هم همینطور است. این قاعده را در ضمن بحث سلف ذکر کردن است. اگر خصوص سلف معیار باشد، اون گوسفند و اینا باز از ذمه باشه. اگر چون چه معیار هم اون مجهول بودن است، عین خارج هم باشه همینطور است. پس این میشه قاعده فقهی، نه مسئله سلف. این فرع سوم هم همینطور است. یه وقت است که شرط در ضمن بیع سلف است، یه وقت است نه، شرط در ضمن بیع عادی سلف هم نیست، بیع نقد است. ولو شرط ان یکون الثوب، ثوب یعنی پارچه، قمیص یعنی پیرهن. یه وقت قمیص میخرد یعنی دوخته، یه وقت ثوب میخرد یعنی پارچه. حالا این پارچه را چون در بحث سلف اگه ذکر شد، اگر یک تو پارچه خرید سلفی و شرط کرد که این پارچه رشته فلون شخص باشد، آیا درست است یا نه؟ اگر به صورت قاعده در بیاد، این چنین گفته می شود که اگر در یه بیعی، اهمی از بیع سلف به غیر سلف، به هر قسمی از اقسام بیع که باشد، آیا می شود پارچه را از پارچه فروش خرید، چه نقد، چه نسیه، چه سلف، چه غیر سلف، به شرط این که این بافت فلون شخص باشد یا نه؟ اگر گفتن من غزل امرأتن، اون روز بانوان عهده‌دار این دوکرسی بودن، اون قصه معروف هست که نظامی و دیگری این قصه رو نقل کردن که از یک امرأه عجوزی پیری سوال کردن که چه دلیل بر توحید دارید؟ این مشغول گردوندن این دوک بود، چرخ نخ سازی، دست از حرکت برداشت، این چرخ ایستاد. گفت وقتی که این چرخ کوچک یه محرک مثل من دارد، می شود این عالم با این عظمت که می گردد، کره زمین می گردد و مانند اون محرک نداشته باشد. این برهان عجوز برای توده مردم خوب است. این برهان در کتاب های کلامی هم گاهی برهان عجوز ذکر می کنند، این است که بعدها نظامی و امثال نظامی گفتن که یقین با هر گردنده گرداننده‌ای هست. اون امرأه گفته بود که منم که گرداننده این دوکم، وقتی دست برداشتم این دیگه حرکت نمی کند. چطور یک دوک بدون محرک حرکت نمی کند؟ این کره زمین و مانند آن بدون محرک حرکت می کند؟ یقین با هر گردنده گرداننده هست. خب معمولاً اینا این کار رو میکردن، لذا محقق در متن شرایع که دارد امرأه معینه، برای اینکه کارهای منظری رو اینا انجام میدادن. اگر کسی شرط کند که این پارچه که بافته شد، که رشته شد، نخش از دوکریسی فرونزن باشد، این غیر که لایسه. اول غله من غراهن به اینه، اگر گفتن به این که گندم باید از فرون مزرعه باشد، این لم یزمن یعنی صحیح نیست، یا این شخص لم یزمن یعنی صحیح نیست. چرا؟ برای این که یه چیزی نیست که انسان نه تنها علم ندارد، اطمینان هم ندارد که این حاصل می شود. یه چیزی که معلوم الحصول نیست، مجهول الحصول است، میفته زیر مجموعه قرار. وقتی زیر مجموعه قرار شد دلیل بر صحت او نبود. اگر خود این بیع باشد، بیع قراری است. اگر شرط در ضمن بیع باشد، شرط قراری است. حالا قرار شرط به قرار بیع سرایت میکند، بیع را قراری میکند یا نه، علی‌حال خود این شرط دیگه نمیتونه صحیح باشه. این سخن فل جمله تام است. قراه یعنی مزرعه، امرعه مشخصا که روشن است. من غزل امرات معینت اول غلتو من قراه به اینه. یه وقت است که یه شهری است میوهش معروف است، اون شهر باغهای فراوانی دارد. خب این عیب ندارد بگد که به شرطی که میوه اون شهر باشه. اما یه باغ مشخصی رو، یه زمین مشخصی رو قرار بدن بگن که میوه فلان زمین، خب این بی‌محذور نیست، شاید ببار ننشست، پس برام اطمینان به حصولش اون نیست. وقتی اطمینان به حصول اون نبود میشه قراری دیگه. این لم یزمن یعنی صحیح نیست. خب این صحیح نیست برای همین که این شرط قراری است، مشخص نیست. این بزرگان مثل مرحوم شهید سالی تو مسالک و بعد هم فقهای بعدی گفتن اگر بلد کبیر باشد، کبرش هم به لحاظ الارض یک، به لحاظ اهل دو، بگن این شهر شهر بزرگ است. وگرنه یه منطق روستایی دوست خانوار او هم همین حکم دارد. اما اگر بلد کبیر باشد، ارزن یعنی زمین، بلد کبیر باشد، اهلن یعنی سکنه، اگر یک محلی بزرگ بود یعنی مساحتش، محلی بزرگ بود یعنی جمعیتش، بگن شرط بکنن به این که از فلون محل باشه اب نداره، برای که هم اتفاق نمیافته که همه باغها همه اینا آسیب ببینه که. اما اگر یه باغ معینی رو معیار قرار دادن یا شخص معینی رو قرار دادن، این چون در معرض جهل فراوان است آسیب میبیند. خب این بازگشتش به این قرار است که رو قاعده حل بشه، یا اینکه نه، اگر در ضمن عقد سلف شما یه چیزی رو قرار دادید، دو تا کار را با یک عقد انجام دادید، دو تا عقد را با عقد واحد انجام دادید، دو تا بیع را با بیع واحد انجام دادید، این مشمول نهی نبوی است که نها ان بیعین فی بیعین او سلفن و بیعین فی بیعین. آیا دو تا بیع است با یه عقد، یا یک سلف است و یک بیع یه عقد، یا نه اگر دو تا بیع باشد در بیع واحد این مشمول نهی است، یک سلف باشد و یک بیع در ضمن یک عقد این مشمول نهی است. اما اگر شرط و مشروط باشد عیب ندارد. والحمدلله رب العالمین.
لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك 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 يا الله، لبيك 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 يا الله.